با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست. امروز دوم تیر ماه 1404 برابر با 23 ژوئن 2025 میلادی و ساعتی پیش ایران مبادرت به حمله موشکی به پادگاه العقید در قطر کرده. آخرین خبرهایی که داریم اینه که جلسه شورای امنیت ملی آمریکا تشکیل شده و آقای ترامپ گفته که عملیات ایران رو از اتاق موقعیت سیچویشن روم مانیتور کرده و فعلا اعتقادی نداره که باید وارد درگیری گسترده تری با ایران بشه. مقامات قطری گفتن که این حمله تلفاتی در پی نداشته و به نظر میاد که هدفش هم در واقع زدن تلفات به طرف آمریکایی یا تحمیل تلفات به طرف آمریکایی نبوده. از سوی دیگر تهران امروز به طور وحشیانه‌ای هدف حملات متعدد و متنوع نیروی هوایی اسرائیل قرار گرفته و به دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه ملی سابق و به زندان اوین و به اهداف دیگری حمله شده، بسیاری از اهداف غیر نظامی و به هر حال شرایط کماکان بسیار بحرانی هستش. برای بررسی این وضعیت و شرایطی که الان کشورمون درش به سر میبره در خدمت آقای دکتر مرتضی محیط هستیم، مفسر سیاسی. آقای دکتر خدمت شما عرض ادب و احترام دارم.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای
آقای زرفول، شما ما قرار بود 2 ساعت قبل برنامه را آغاز بکنیم. من به شما تلفن زدم و شما گفتید که به عرشبت که پایگاه نظامی امریکا در قطر حمله شده و من پیشنهاد کردم که برنامه رو یه مقدار عقب بندازیم و اخبار رو دنبال کردم. برای اینکه شما موقعی که این خبر رو به من دادید طبیعتاً بسیار ناراحت شدم و این کاملا طبیعیه و من فکر کردم که ایران، برای اینکه نظر من این بود که ایران نباید به مراکزی که سربازای امریکا هستن در حال حاضر حمله بکنه، موقعیتش نیست، نباید تنگه هرمز رو فعلا ببنده مگر اینکه شرایط دیگه ای پیش بیاد. و بعدش الان نیویورک تایمز رو که من مطالعه کردم کاملا مشخصه که این حمله ای که به پایگاه نظامی امریکا در قطر شده یادآور حمله ای که به عین الاسد در سال 2020 بعد از اینکه این ضد بشرا قاسم سلیمان رو کشتن حمله شد، که دولت ایران قبلا به هم دولت عراق و من غیر مستقیم به دولت امریکا اطلاع داد که خلاصه سربازاتون رو جمع بکنید که کسی حتی زخمی هم نشه، نه تنها کشته. بنابراین خیال من از این جهت راحت شد و الان شما گفتید که شورای امنیت تشکیل شده، خود ترامپ اونجا بوده و نظرش اینه که باید ما فعلا از وارد شدن در جنگ به اصطلاح خودداری بکنم. بنابراین من با خیالی نسبتا راحت به مدت چند دقیقه میخوام تحولاتی رو که از موقعی که امریکا در صبح ساعات اولیه اول تیر ماه به نتنز، به محلی در اصفهان و فوردو حمله کرد تا به امروز، نتایجش رو براتون عرض بکنم. چند دقیقه من وقت میخوام که این فرصت رو به من بدید. شب 21 ژوئن در ساعات اولیه صبح اول تیر ماه 1404 امریکا با هواپیمای B-2 حامل بمب های سنگر شکن 30,000 تنی 30,000 پوندی عوض میخوام. به تأسیسات اتمی فوردو حمله میکنند. علاوه بر آن با موشک های بالیستیک به تأسیسات اتمی نتنز و یکی از مراکز مربوط به برنامه اتمی ایران در نزدیک اصفهان حمله میکنه. بعد خود من اضافه میکنم به این ترتیب امریکا در جنگ علیه ایران به اسرائیل میپیوندد. یعنی امریکا وارد جنگ با ایران شده. به هیچ وجه اینطور نیست. امریکا وارد جنگ با ایران نشده. حالا براتون صحبت میکنم. نیویورک تایمز 22 ژوئن آقای پیت هکست وزیر دفاع امریکا در کنفرانس مطبوعاتی به همراه رئیس ستاد ارتش امریکا در میان سوالات مطرح شده درباره اینکه قدم بعدی امریکا چیست و در دراز مدت چه خواهد شد، وزیر دفاع امریکا میگوید این عمل مسلماً open-ended یعنی نامحدود نیست، بلکه عملی است متمرکز، فوکست، قدرتمند، با مأموریت مشخص است. رئیس جمهور به من اجازه عملی محدود و متمرکز و قدرتمند با هدف و مأموریت مشخصی داده است. نکته فوق العاده مهمه. یعنی چه؟ یعنی به این معناست که ما اعلام جنگ علیه ایران نکردیم، وارد جنگ با ایران نشدیم، بلکه ما وارد جنگ با فوردو و برنامه اتمی ایران شدیم. اینا از نظر تاریخی، از نظر سیاسی فوق العاده مهمه. حالا میرم روی عراقچی و در کنفرانسی که در استانبول دیروز داشته. عراقچی پاسخی قدرتمند میدهد و میگوید ایران از منافع خود دفاع خواهد کرد، بی آنکه اشاره بکنه که آیا به نیروهای امریکایی در منطقه ضربه خواهد زد یا خیر، که مسلما نمیخواسته بزنه، یعنی ضربه به سربازا که باعث زخمی شدن و یا کشته شدن سربازای امریکایی. ایران به تلافی این بمباران عرض شد که حمله به اسرائیل را تشدید خواهد کرد، که تشدید کرد، یعنی حتی همین امروز دوشنبه صبح حملات شدیدی به اسرائیل کرده. بعدش میخوام اشاره ای بکنم به برخورد فدراسیون روسیه به این قضايا که به نظر من تعیین کننده است، برای اینکه امروز میدونید عراقچی با پوتین صحبت کرده. منتها در سایت آرتی مقاله دیروز اومد که فوق العاده جنبه تاریخی و پر اهمیتی داره و نشون میده که موضع روسیه در مورد ایران و اسرائیل داره عوض میشه. تیتر این مقاله هست، میگه که اگر ایران سقوط کند ما یعنی روسیه نفر بعدی خواهیم بود. و بعد چندین نفر از تحلیلگرای روسیه نظر میدن، از جمله دوگین، ما میدونیم الکساندر دوگین و غیره و غیره، ولی از همشون مهمتر دو نفرن که نظر میدن. یکی عبارت از آقای مدودف هستش، رئیس جمهور سابق و الان معاون رئیس شورای امنیت در روسیه، که من موارد 10 مورد اسم برده که من اینا رو برای بینندگان برنامه میخونم. 1. ساختار اتمی ایران ضربه چندانی نخورده. به نظر من این حرفش کاملا درسته. 2. غنیسازی اورانیوم ادامه پیدا خواهد کرد. دقت کنید که نه تنها ایران اعلام کرده که فقط محل ورودی فوردو ضربه خورده و نه تأسیسات واقعی، بلکه حتی روزنامه نیویورک تایمز در واقع موقعی که ما میدونیم آقای ترامپ اومد به همراه به اصطلاح یارانش آقای ونز، آقای هکست و آقای عرشبت که چیز وزیر خارجهش، کلی هارت و پور کرد که من اینو اوبلیتریت یعنی نابود کردم، در حالی که ما میدونیم اینطور نیستش. بعد مدودف میگه که سه، چند کشور حاضرن بمب اتم در اختیار ایران قرار دهند. نکته فوق العاده مهمه. اگر پاکستان، اگر کره شمالی حاضر باشه به ایران بمب اتم بده، نفر سوم کیه؟ آیا روسیه است؟ ما نمیدونیم. ولی مدودف به عنوان یکی از اعضای بلند پایه هیئت حاکم روسیه این حرف رو بزنه، این یه پیغام به امریکاست، یه پیغام به اسرائیله. بنابراین اینم سه. چهار، اسرائیل زیر آتش است. اسرائیل زیر آتش است، کاملا این حرفش درسته. صدای انفجار در شهرهایش شنیده می شود. پنج، امریکا حال درگیر جنگ دیگری است که به نظر من این اغراق امریکا، همینطور که خود شما هم گفتید، درگیر جنگ دیگری فعلا خودشو نکرده. شش، رهبری سیاسی ایران نه تنها جان سالم به در برده، بلکه شاید قدرتمندتر شده. خبرهایی که از ایران میرسه این گفته مدودف رو تأیید میکنه. حالا میتونیم راجع به این قضیه صحبت بکنیم. هفت، حتی ایرانیانی که مخالف رژیمند اکنون از آن حمایت میکنن. باز هم خبرهایی که از ایران میرسه اینو تأیید میکنه. هشت، دونالد ترامپ که خود را صلح طلب نامیده مرتکب آغاز جنگ شده که به نظر من این یه جنگ علیه ایران نیست. نه، بخش تعیین کننده جامعه بین الملل با اسرائیل و امریکا مخالفت می کنن که کاملا به نظر من درسته. و بالاخره با این حساب آقای دونالد ترامپ که میخواسته جایزه نوبل رو بگیره حالا باید ببوسه و کنار بذاره. پس این تا اینجا. حالا میرم روی هارتس. مال 22 ژوئن، مجلس ایران بستن تنگه هرمز را تصویب میکنم. آقای منظرپور، بهتون عرض بکنم که الان آقای ترامپ نشسته پای تلویزیون داره قیمت نفت رو دنبال میکنه. این خبرش تو نیویورک تایمزه که نشسته و خبر قیمت نفت رو ساعت به ساعت دنبال میکنه. بنابراین ایران ببینید چه کار کرده. تصویب کرده ولی تنگه هرمز رو هنوز نبسته. ولی این رو به عنوان شمشیر داموکلس عذر میخوام روی سر ترامپ نگه داشته. بعدش میام روی 23 ژوئن یعنی امروز از عرض شود که تایم آف اسرائیل. اسرائیل میگوید پیغامی به ایران فرستاده مبنی بر این که خیال دارد جنگ را در چند روز آینده تمام کند. تایم آف اسرائیل اینو میگه، البته به این شرط که هم غنی‌سازی رو چیز بکنه و غیره و غیره. موقعی که من این خبر رو خوندم گفتم چطور میخواد اسرائیل جنگ رو تمام بکنه؟ فقط و فقط برای اینکه پشت سرش میگه به این شرط که هم غنی‌سازی رو کنار بذاره و هم موشکاش رو از بین ببره. آیا میخواد بمب اتم به کار ببره؟ فکر نمی کنم چنین کاری بکنه. بنابراین اینم. حالا میرم روی نشریه نیوزویک. ایران پس از حمله امریکا مستقیما از پوتین درخواست کمک میکنه. ما میدونیم که در تمام با وجود این که قرارداد 20 ساله بسته و غیره و غیره، پوتین خودش در همین کنفرانسی که در سن پیترزبورگ بوده گفت که با اینکه ما قرارداد بستیم ولی این یک قرارداد نظامی نیست و امریکا تا الان و ایران تا الان، یعنی بعد از اینکه اسرائیل بهش حمله کرده، از ما درخواست کمک نکرده. در حالی که عرض شود که الان نیوزویک میگه که ایران پس از حمله امریکا مستقیما از پوتین درخواست کمک میکنه. ما میدونیم آقای چیز، آقای قراقچی که الان در روسیه است و با پوتین همین امروز ملاقات داشته، نامه ای از طرف خامنه ای براش برده. آیا درخواست مستقیم کمک کرده یا نکرده ما نمیدونیم. خامنه ای به پوتین نامه نوشته و درخواست کمک کرده. عباس عراقچی که امروز به مسکو مسافرت کرده، قرار است با پوتین ملاقات کند و نامه خامنه ای را به او تحویل دهد. پوتین حمله امریکا به ایران را تجاوز بیدلیل و غیر قابل قبول خوانده. نیوزویک، عرض میخوام که این داره طول میکشه، ولی من فکر میکنم تمام این خبرها اهمیت داره. مدودف روز یک شنبه میگوید کشورهایی هستن که حاضرن، این یکی از اون چیزهایی که من خوندم، که حاضرن به ایران چیز اتمی بدن. این یکی خبر. جی دی ونز، معاون ترامپ: ما با ایران در حال جنگ نیستیم. این خبر نیوزویکه. ما با ایران در حال جنگ نیستیم، ما با برنامه اتمی ایران در حال جنگ هستیم. فوق العاده مهمه به نظر من. نیوزویک بازم: جعبه پاندورا باز می شود. فدراسیون روسیه در مورد ایران به ترامپ اخطار می کند. روسیه امریکا را متهم می کند که با حمله به تأسیسات اتمی ایران جعبه پاندورایی باز کرده علیه امنیت و سلامت جامعه بشری، به طور کلی جامعه بشری. روز یک شنبه در شورای امنیت ملی نماینده روسیه نبنزیا میگوید امریکا بار دیگر ثابت کرد که به جامعه بین الملل توهین کرده و ارزشی برایش قائل نیست. واشنگتن دوباره اعلام میکند که برای حمایت از متحدش اسرائیل حاضر است نه تنها چشم خود را به روی قتل عام ده ها هزار زن و بچه و پیر و سالمند فلسطینی ببندد. به بنزیا داره میگه، به فلسطین اشاره میکنه، دست به قمار به خطر انداختن سلامت بشریت بزنن. امریکا با این اعمال خود جعبه پاندورایی رو باز کرده که معلوم نیست چه فاجعه‌ای به بار خواهد آورد. فرمانده ارتش ایران خبر دیگه اعلام میکند که حملات امریکا بیهوده، فیوتایل، و دست ایران را به طور قانونی در مشروع بودن برای حمله به هدفهای نیروها و پایگاه‌های امریکایی باز میکند. این فرمانده اضافه میکند به شما اطمینان میدهم که به دنبال این تجاوز به خاک ایران عقربه ساعت به نفع شما نخواهد بود. مبارزین ایران در واکنش به این جنایت عملیاتی با هدف حساب شده و قدرتمند علیه اهدافی به کار خواهند برد که صدمات عظیمی به کشور ترامپ و قمارباز به اصطلاح وارد خواهد کرد. و بعدش بلومبرگ، خبری رو از بلومبرگ برای اسرائیل: به زندان اوین حمله می کند. من امروز از ایران به هم خبر دادم که علاوه بر زندان اوین به یه پارک بچه ها حمله کرده اسرائیل. شما تصورش رو بکنید، حداقل دو نفر فرانسوی توی زندان اوین هم و الان سر و صدای دولت فرانسه بلند شده که چه بر سر اینا. آخه بهش بگو طرفدارای تو توی زندان اوین هم. تو به چه دلیل میری زندان اوین رو بمبارون میکنی؟ نتانیاهو، ببینید بلومبرگ، از زبان بلومبرگ که ما میدونیم به اصطلاح یه چیز صهیونیستیه، نتانیاهو ببینید چی میگه: وقتی به اهدافمون برسیم از آن فراتر نخواهیم رفت ولی به طور زودرس هم خاتمه نخواهیم داد. ببینید وقت اهود اولمرت چی میگه؟ نخست وزیر سابق اسرائیل. نخست وزیر سابق اسرائیل به بلومبرگ میگوید زمان آن رسیده که این جنگ ما با ایران با این جنگ با ایران را تمام کنیم، جنگ غزه را تمام کنیم و به اوضاع داخلی اسرائیل بپردازیم. لازم است که تجدید قوا بکنیم و آنچه را که موجب شکستن قلب مردم و فکر مردم شده در عرض این 2 سال جنگ با حماس و با ایران پایان بدهیم. The Telegraph، روزنامه دستراسی انگلیس: ایران می تواند از هر زمان خطرناکتر شود. این روزنامه دستراسی وحشتناک، یه نفر صهیونیست اینو نوشته، ساموئل رمانی. هافینگتون پست، اندرسون کوپر، اما که قبلش اندرسون کوپر فکر میکنم مال MSNBC بود، الان رفته اسرائیل. موقعی که ایران حمله میکنه در برابر آژیر حمله موشک های ایران عکس العمل نشان میده و در میره. عرض شود که نیوزویک: اعضای مجلس ایران به شرایط کره شمالی نظر دارند. و بالاخره نیویورک تایمز امروز: نتانیاهو میگوید این جالبه، اسرائیل بسیار بسیار نزدیک به رسیدن به اهدافش می باشد. که من گفتم این حرف نتانیاهو رو من نمیدونم منظورش چیه، واقعا میخواد بمب اتم به کار ببره که من فکر نمی کنم. ولی آقای منظرپور، الان مردم اسرائیل 10 روز توی زیرزمین دارن زندگی میکنن و یک روز نبوده که ایران به اهداف حیاتی این کشور حمله نکنه. اقتصاد اگر این ادامه پیدا بکنه که مثلا تا 1-2 هفته دیگه هم سیستم ضد هواییش تنی کشه، که من توی برنامه خودم مفصل اینو باز کردم که فرضاً سیستم دفاعی ضد هواییش چیه، عرض شود که به تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه. و این یه مسابقه بین تعداد موشک های ایران و دفاع ضد هوایی اسرائیل، که به نظر من کاملا امکان این وجود داره که سیستم دفاعی ضد هوایی اسرائیل تهم کشه. و از این جهت بود که اینا حمله کردن، امریکا حمله کرد به فوردو، برای اینکه شاید ایران فرضاً تسلیم بشه، متوقف بکنه و خلاصه دست بکشه از این کار، برای اینکه به نظر من اینا نمیتونن اینو ادامه بدن. و بالاخره کایا کالاس در همین نیویورک تایمز که میدونید وزیر خارجه اتحادیه اروپا است، وزیر خارجه اتحادیه اروپا از بالا گرفتن جنگ اظهار نگرانی میکند. من این خبر آخر رو میخونم و تمام میکنم. عرض شود که از آرتی مصر، ببینید چی گفته: هیچ راه حل نظامی برای بحران بین ایران و اسرائیل وجود نداره. و بعد پوتین در ملاقات با عراقچی که همین امروز صبح به وقت اونجا بوده: هیچ توجیهی برای حمله اسرائیل و امریکا علیه ایران نیست. حمله این دو غیر مشروع، غیر قانونی و علیه قوانین بین المللی است. عراقچی میگوید مهم و تاریخیه آنچه که عراقچی داره میگه. مذاکره هرچه نزدیکتر، هرچه دقیقتر و جدیتر با روسیه لازم بود. نتانیاهو، اینا همش از آرتیه: من وارد یک جنگ فرسایشی نمی شوم، اما قبل از رسیدن به اهدافم جنگ را تمام نمی کنم. ما نفهمیدیم که اهدافش چطور می تونه، که البته ما فراتر از آنچه که برای رسیدن به اون جنگ را ادامه نمی دهیم و اسرائیل در زندان امروز. من می خواستم این اخبار رو بخونم که به نظر من نتیجه گیری بکنم. تا الان ایران دست بالا داره. از اینجا و از این لحظه به بعد اوضاع به کجا خواهد رفت من نمیتونم اظهار نظر دقیقی بکنم، ولی تا الان خیالم راحته که فعلا چیز خطرناکی صورت نمیگیره. ایران تنگه هرمز رو نبسته، به پایگاه نظامی العودی که حمله کرده تلفاتی نداشته، نیویورک تایمز اینو تأیید میکنه و غیره و غیره. بنابراین تا اینجا به نظر من ایران دست بالا داره و عملا اسرائیل تا به امروز شکست خورده. صحبتم تا اینجا تمام.
سپاس آقای دکتر. نگاه کنید، نکات بسیاری رو مطرح کردید که هر کدومش جای بحث داره. یه بخشی خوب اشاره کردید به اظهارات آقای مدودف و اظهارات آقای پوتین، ولی به برخی از اظهارات آقای پوتین اشاره نکردید. آقای پوتین در گفتگوی مطبوعاتی که داشت دیروز، ازش پرسیدن چرا شما حمایت بیشتری از ایران به عمل نمیارید، و آقای پوتین پاسخ دادن که ما بیش از 2.5 میلیون روس تبار در اسرائیل داریم و این بر محاسبات ما تأثیر زیادی میگذاره. باید یادمون باشه که بعد از جنگ اوکراین، زمانی که اروپای غربی شروع به بیرون کردن اولیگارشای روس کرد، بسیاری از اونها هواپیماهای شخصی و کشتیهای خصوصی خودشون رو به اسرائیل اعزام کردند، و روسا در عین حال یک فوتهولد، یک در واقع حضور خیلی پررنگی هم در امارات متحده عربی دارند که عملا متحد و زائده اسرائیل و انگلستان در حوزه خلیج فارس. روسا از تأمین حتی تجهیزات پدافندی به ایران خودداری کردند. بعد از اینی که اگر یادتون باشه اون موقعی که ما قرارداد خرید S-300 ها رو نوشتیم، روسیه با 3 سال تأخیر به ایران باتری های پدافندی S-300 رو تحویل داد، و اون زمانی هم که تحویل داد، باتری هایی که تحویل داده بود اینتگریتد یا در واقع ادغام در سیستم راداری خود سیستم نشده بود. اون خودش 1 سال دیگر طول کشید تا روسا آمدن این نقیصه رو برطرف کردن. تا زمانی که ایران تونست S-300 رو بیاره آنلاین، S-300 اصلا منسوخ شده بود. ما تا حالا هیچ پر کاهی با S-300 ساقط نکردیم. اگرم یه پهپادی ساقط کردیم، نمیدونم گلوبال هوک رو ساقط کردیم، هرمس ساقط کردیم، اینا همه با تکنولوژی بومی باور بوده و این سیستمایی که ایران به صورت بومی پرورش داده، یعنی تولید کرده. روسیه از تحویل هواپیماهای سوخوی 35 که با ایران قرارداد بست و خلبانان ما آموزش دیدن در روسیه و سیستم های سیمولیشنش به ایران منتقل شد، هواپیما دو فروند هواپیمای یاک به ایران منتقل شد، از تحویل اون خودداری کرده. من اصلا اعتقاد دارم آقای دکتر که روسیه قطعاً با موساد در این حملاتی که در ایران داره صورت میگیره مشارکت داره. روسیه با موساد،
هم با موساد،
به خاطر اینکه روسیه حضور پررنگ امنیتی در ایران داره، نفوذ قوی در دستگاه های نظامی و امنیتی ایران داره، و این میزان رخنه‌ای که الان موساد در ایران داره نمیتونه که بدون اشراف اطلاعاتی روسیه صورت بگیره. بنابراین به نظر من آقای مدودف علاقه داره که ایران تبدیل به ویتنام آمریکا بشه دوباره، مثلا آمریکا با ما یک درگیری طولانی فرسایشی ویرانگری رو آغاز بکنه، مثل عراق، مثل افغانستان، این پای آمریکا رو در منطقه گیر بندازه و روسیه آزادی عمل پیدا بکنه در اوکراین، چنانچه الان پیدا کرده. الان دولت آقای کیر ستایمر، نخست وزیر انگلستان، وسط جنگ اوکراین آمده باتری های پدافندی خود انگلستان رو به پایگاه های انگلیس در قبرس و همچنین به اسرائیل اعزام کرده. سخت افزار نیروهوایی انگلستان رو داره اعزام میکنه به خاورمیانه، در حالتی که انگلستان ممکنه در معرض حملات روسیه قرار بگیره. منظور من اینه که من اصلا یک یاریگری در جهان برای ایران نمیبینم. احساس میکنم که کسی ممکنه به یاری ما بیاد یا دست غیبی بیاد و کشور رو از این بحران نجات بده. در عین حال من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی هم تا این لحظه جنگ بسیار حساب شده و بسیار محافظه‌کارانه، بسیار با ملاحظه این جنگ رو مدیریت کرده، در صورتی که طرف مقابل داره بازی مرد دیوانه میکنه، یعنی داره به پاسگاه‌های مرزی ما در مرز ایران و اقلیم کردستان عراق، در مرز ایران و جمهوری جعلی باکو داره حمله میکنه. ایران همش در حال خیشتنداریه، حتی عملیات امروز ایران هم خیشتندارانه بوده و البته منطقی خیشتندارانه بوده، ولی این خیشتنداری ایران در قبال اسرائیل و در قبال متحدان اسرائیل، به ویژه علیوف که همین دیروز تصویر مخزن سوخت اضافه هواپیمای F-35 که از باکو روی آسمان کشور آمده بود در سواحل دریای خزر کشف شد و عکس برداری شد، این خیشتنداری ایران در قبال اینها در طرف مقابل، در طرف اسرائیلی، در طرف ناتو، در طرف آمریکایی به ضعف تعبیر شده و تعبیر می شود.
اوکی.
بفرمایید آقای دکتر.
اجازه بدید من به این بدبینی شما، ناامیدی شما و اتهاماتی که به فدراسیون روسیه زدید پاسخی بدم. برای اینکه اتهامی که شما به فدراسیون روسیه زدید یه اتهام ساده نیست که با موساد داره همکاری میکنه. اینو باید ثابت بکنید. میدونید؟ یعنی این میتونه یه چیز فوق‌العاده به حساب وخیم برای کسی که چنین ادعایی میکنه به وجود بیاره. ببینید، من رابطه ایران با روسیه رو در برنامه خودم روز شنبه گذشته از زمان تزار گرفته تا شوروی سابق گرفته تا فدراسیون روسیه مفصل باز کردم و در برنامه هفته گذشته خودمون با خود شما انتقاداتی رو که کرده بودید باتون توافق کردم. خود من موقعی که لاوروف در اومد گفت که 7 اکتبر یه عملیات تروریستی بوده، اون برای من مهم بود که به شدت به اصطلاح من عملا برای این آدم نفرت در من به وجود اومد. بنابراین فکر نکنید که من بخوام از فدراسیون روسیه طرفداری بکنم. هفته گذشته من تمام انتقاداتی رو که شما داشتید، ولی این اتهامی رو که امروز زدید یه چیز دیگه است، میره اصلا در یه حیطه دیگری. باهاتون موافقت کردم که تا الان روسیه، و بعد من صحبت های پوتین هم گوش کردم که دیروز گفته بوده که ما 2 میلیون و بسیاری از اسرائیلی ها روسی صحبت می کنن. یعنی بخشی از کشور ماست و غیره و غیره. ببینید، همینطور که صحبت کردم، اولین کشوری یا همینطور که گفتم دومین یا اولین مسابقه در واقع در زمان استالین مسابقه بود که امریکا اول اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و یا روسیه و شوروی در واقع شوروی به رسمیت شناخت و از اون موقع به بعد رابطه داشته و بعد شوروی که از هم فرو پاشید میدونیم 1 میلیون، من نمیدونستم که 2 میلیون، ولی به هر حال تعداد بسیار زیادی از دانشمنداشون، از پرستاراشون، از افراد کاردیدهشون و غیره و غیرهشون اومدن که این یک به حساب کمک بزرگ به اسرائیل بود. بحث من نمیخوام وارد بشم. ببینید اینا موقعی که ایران و روسیه با همدیگه قراردادی بستن بحث بینشون بوده. روسیه گفته که این قرارداد بر این دو پایه قرار داره: یک، شما حق غنیسازی صلح‌آمیز از نظر بین المللی و ما ازش دفاع میکنیم. میدونیم که طرفدار سرسخت برجام بودن از اول و کلی به حساب فشار آوردن برای اینکه برجام به نتیجه ای برسه، ولی در بخش دومش عبارت از اینه که امنیت اسرائیل تضمین بشه. به نظر من موقعی که این پیشنهاد رو روسیه کرده، ایران نذاشته توی این قرارداد مثل قرارداد با کره شمالی بشه، یعنی با شک و تردید نگاه کرده. موقعی که شما تضمین بکنید امنیت اسرائیل رو، یعنی به نوعی شما دارید اشغال جنایتکاران صهیونیست ها از خاک فلسطین رو زیر سوال میبرید. حالا اجازه بدید، همه اینا رو من میدونم و همه این انتقادات رو من به نه تنها به شوروی سابق که اینطور به رسمیت شناخت، بلکه به فدراسیون روسیه و شخص لافروف و سایت آرتی که من سالهاست دنبال میکنم و مفسرینش یکی خانم الیزابت بلید، یکی آقای نمیدونم چی، یه اسمی از این اسمهای چیزی داره، یک لاتائلاتی میبشتن که منو عصبانی میکردن. بحث من اجازه بدید بهتون عرض بکنم عبارت از اینه که روسیه به این نتیجه رسیده که اگر ایران سکوت کند ما نفر بعدی هستیم. شما خیال میکنید تمام این جنگی رو که آقای نتانیاهو و ترامپ و آقای تمام به ایشان این صهیونیست ها آغاز کردن علیه مردم فلسطینه، علیه حزب الله، علیه ایران، علیه روسیه و چینه و روسیه داره اینو متوجه میشه. از این جهتی که مدودف جرأت میکنه یه چین چیزایی رو در سایت آرتی بنویسه. تا چند وقت پیش جرأت اینو نمیکردن و نمینوشتن، نه اینکه جرأت، برای اینکه سمپاتی به اسرائیل داشتن. به روسیه داره ثابت میشه، به پوتین داره ثابت میشه که فقط ایران نیست، نفر بعدی تویی. و اینا میخوان برنامهشون فول سپکتروم دامیننس هست بر تمام جهان که اسرائیل و صهیونیست‌ها همکاری کامل دارن با این برنامه میکنن. بحث من اینه، جوابی که من میخوام بدم اگر حتی تمام این صحبت‌های شما رو که حتی دارید فدراسیون روسیه رو متهم می‌کنید که این یه اتهام کوچیک نیست که با موساد در ایران داره همکاری می‌کنه، فوق العاده این یه اتهام بزرگه که باید اینو اثباتش بکنید. حتی اگر اینو من بپذیرم، روسیه داره متوجه میشه که نفر بعدی خودشه، چین داره متوجه میشه که نفر بعد از روسیه خودشه و دارن هوشیار میشن و دارن میان توی میدون و بعدش هم به نظر من متوجه میشن که ایران اگه از هم فرو بپاشه نفر بعدی خودشون خواهند بود. از این جهتی که به نظر من یک تغییر بنیانی سیاسی هم در سیاست روسیه و هم در چین پیدا میشه و در نتیجه در آینده رابطهشون با ایران مستحکمتر، برای اینکه به نفع خودشونه، برای اینکه به فکر خودشونن، ما فکر نکنیم به فکر ایرانه. بنابراین میخوام از این جهت یه ذره شما را آروم بکنم، یه ذره از این بدبینیتون جلوگیری بکنم و به نظر من تا الان اینا شکست خوردن. یعنی در واقع اصل قضیه اسرائیله. اسرائیل نمیتونه تا 2 هفته دیگه اینجوری با این وضعیت دفاع ضد هوایی که داره در برابر موشک‌های ایران دوام بیاره. مگر اینکه گفتم دست فرضاً دست متوسل به بمب اتمی بشه، که برداشت من اینه که فکر نمی کنم به حساب حالا اربابش بذاره که این کار رو بکنه در این حد.
سپاس از شما. حالا من یک ادله‌ای که میارم برای دفاع از ادعای خودم اینه که آقای پوتین پریروز در گفتگویی که داشتن در کرملین گفتن که در بخشی از این گفتگو گفتن که ما داریم یه نیروگاه برای ایران ساختیم و دو نیروگاه دیگه هم داریم میسازیم و با آقای نتانیاهو ما هماهنگ کردیم که به پرسنل روسیه در حملهشون به ایران آسیبی نرسه، به پرسنلی که ما در نیروگاه بوشهر داریم. خب این در ذات خودش نشان می‌دهد که روسیه پیشاپیش از حمله اسرائیل به ایران آگاهی داشته، با اسرائیل هماهنگ بوده که پرسنل تکنسیان هایی که در نیروگاه بوشهر داره هدف قرار نگیرند یا در خوابگاهاشون هدف قرار نگیرند و این رو به اطلاع ایران نرسنده بوده و همین در ذات خودش به نظر من نشون میده که این نقض توافق 25 ساله روسیه و ایرانه، کمک رسانی کرده به دشمن مهاجم. این نقض این توافقه. بر اساس توافق 25 ساله روسیه و ایران باید از کمک رسانی به دشمنی که درگیر اقدام نظامی با یکی از این کشورها هستش پرهیز بکنند. روسیه این کار رو نکرده و بلکه اطلاع داشته با دشمن ایران توافق کرده و به ایران هم اطلاع نداده. از سوی دیگر همونطور که مطلع هستید وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که روسیه از ظرفیت کافی برای جبران هر نوع محدودیتی که در صادرات نفت خلیج فارس رخ بده برخورداره. الان امروز ایران به قطر حمله کرده، قیمت نفت 6 دلار کاهش پیدا کرده به خاطر اینکه روسیه و عربستان سعودی دارن بازار نفت رو اشباع میکنن، اشباع دارن میکنن. وگرنه کدام عقل سلیمی ممکنه به این جنبندی برسه که ما شاهد حمله ایران به قطر هستیم ولی نفت داره میاد پایین. حالا عربستان سعودی که میگیم نوکر به قول معروف جیرهخوار گاو شیرده ایالات متحده آمریکاست، ولی روسیه چرا داره همراهی میکنه با عربستان سعودی؟ نگاه کنید، من اینجا بحثم روسیه نیست، ولی منظور من این بود که حرفای آقای مدودف ارزش اون نمیدونم دو تا بایتی که روی توییتر نوشته رو نداره. اینها پشت و رو به ما خیانت کردن و خنجر زدن و ایران هزینه وحشتناکی برای تأمین همین پهپادهای شاهد به روسیه پرداخت کرد. اتحادیه اروپا با ما سرشاخ شد، آمدن بیانیه دادن گفتن جزایر مال اماراته و روسیه در سیاهترین و تاریکترین لحظه تاریخی ایران این کشور رو تنها گذاشته. اوکی، من حالا اصلا اهمیتی نداره دیگه، حالا واقعا به نظر من. اما آقای دکتر، من یه سوال دیگری از حضورتون دارم.
اجازه بدید من اول به این صحبت های شما باید جواب بدم،
بفرمایید بفرمایید، خواهش.
برای اینکه تماما این صحبت های شما بر پایه اون چیزی که به انگلیسی میگن conjecture، فقط دارید تصورات و تخیلات خودتون رو دارید به من میگید و به بینندگان این برنامه. تک تک این صحبت های شما رو من میتونم به چالش بگیرم که اصلا فرصتش نیست. به نظر من اینا ناشی از یک بدبینی، افسردگی و یک حالت کاملا به نظر من دیپرشنه. به هیچ وجه شما اون وقت رفتید سر قیمت نفت، من براتون صحبت کردم که من به بورس سهام نگاه میکنم اینه که امریکا حمله نخواهد کرد. اگه یادتون باشه هفته گذشته بین من و شما این صحبت بود، علت این که چیز رفته بالا، قیمت بورس سهام رفته بالا، چون اینایی که تو بورس سهام هستن متوجه هستن که به حساب چیزی هر شود که جنگی در نخواهد گرفت، تنگه هرمز بسته نخواهد شد. یعنی من با خوشبینی به این قضیه نگاه میکنم، شما بدبینی به بدبینی که آره نه تنها عربستان میزان نفتش رو برده بالا، بلکه روسیه یا فلان فلان شده هم میزان نفتش رو بالا، در حالی که نمیدونید که عربستان ممکنه برده باشه بالا فقط 400 هزار فرزن بشکه، در حالی که شما نمیدونید که روسیه بالا برده یا نبرده، ولی دارید متهمش میکنید که اونم داره کمک میکنه. بذارید من خلاصه بکنم عزیز. ببینید ما نمیتونیم دوچار چنین بدبینی هایی بشیم که بعد چنین اتهاماتی به یک قدرت بزرگ جهانی بزنیم و بعدش ملت خودمون رو به ناامیدی و یأس بکشونیم. و این نه تنها این برنامه اون وقت نمیتونه مفید براتون باشه و من دیگه حاضر نخواهم بود در چنین برنامه شرکت بکنم، برای اینکه من نه اینکه بخوام خوشبین همین جوری باشم، بلکه دارم من براتون به مدت 20 دقیقه یا 30 دقیقه از منابع خود اینا براتون اخبار رو خوندم که امریکا وارد جنگ با ایران نشده و بعدش روسیه داره تغییر موضع میده. شما میگید نه، در پشت این روسیه خائن به ماست، با موساد داره همکاری میکنه، نفتشو اضافه کرده و بساد همه اصلا میدونسته که اسرائیل به ایران حمله میکنه و به ایران اطلاع نداده. اینا اتهاماتیه که به نظر من عزیز شما از نظر قوانین دادگاهی باید اینا رو اثبات بکنی، وگرنه اینا اتهامات ساده ای نیست که به یک کشوری مثل فدراسیون روسیه بزنید. من با تمام اون چیزهای منفی که راجع به روسیه، راجع به زمان تزار شورویش و همه اینا رو و سمپاتی که به آقای نتانیاهو و امثالهم موافقت کردم، ولی دارم میگم روسیه در حال حاضر احساس خطر کرده که اگر ایران بهش لطمه جدی بخوره خودش از پا در میاد. آقای مدودف بدون رضایت پوتین نمیاد چنین مقاله‌ای بنویسه. آقای دوگین که رابطه نزدیکی داره با چیز نمیاد بگه که اگر ایران از پا بیفته ما نفر بعدی هستیم. این حرفیه که دوگین زد. بنابراین میخوام اینو بهتون عرض بکنم، من به هیچ وجه بدبین نیستم. به نظر من ایران از خودش جانانه دفاع کرده و تا الان اسرائیل رو به نوعی به اصطلاح دچار تزلزل کرده، ضعف اسرائیل رو نه تنها به مردم فلسطین، به تمام مردم منطقه و جهان نشون داده. و من فکر نمی کنم این دشمنان بشریت علی رغم تمام نقاط ضعفی که ما میدونیم، هم روسیه هم چین هم ایران همه داشتن، در حال حاضر وضعیت طوریه که به نظر من دشمنان بشریت که هدفشون هم متلاشی کردن ایران بود و هم رفتن به طرف جنگ جهانی سوم بود. اجازه بدید من تیتر مقاله آقای جفری ساکس رو که 3 روز پیش نوشته، میگید جلوی نتانیاهو را قبل از اینکه همه ما را به کشتن دهد بگیرید. اینا میخواستن جنگ جهانی سوم رو آغاز بکنن. اینا میخواستن نه تنها ایران رو بلکه یک جاده و یک کمربند رو جلوش بگیرن، نه تنها روسیه رو از پا در بیارن، چین رو از پا در بیارن. من قبلا صحبت کردم سفیری رو که اخیرا برای ترکیه فرستادم، این برنامهش این بوده که اسرائیل بزرگ رو به وجود بیاره، ایران را از پا در بیاره. به نظر من در این برنامه ها با شکست روبرو شدم.
من که امیدوارم با شکست روبرو بشن. آقای دکتر، به نظر شما راه های برون رفت از بحران فعلی چیه؟ ما یک قطعنامه رو روسیه و چین و پاکستان پیشنهاد کردند به شورای امنیت که قرار 2 ساعت دیگر در این شورا، یعنی دیروز طرح شد و 2 ساعت دیگه قراره که بعد از مشورت با پایتختها، نمایندگانی که در اعضای واجد رأی در شورای امنیت هستند به اون رأی بدن برای آتش بس. ظن قریب به یقین هستش که ایالات متحده این قطعنامه رو وتو خواهد کرد، ولی یه احتمال وجود داره که وتو نکنه و الان ایران هم که به آمریکا پاسخ داده، بنابراین دلیلی برای نقض قطعنامه وجود نداره. آیا این میتونه یک راهی برای توقف درگیری باشه؟ و اگر این راه برای توقف درگیری نیست، آیا هیچ راهی بجز تحمیل هزینه حداکثری به اسرائیل برای واداشتن نتانیاهو به پذیرش آتش بس وجود داره؟ بفرمایید آقای دکتر.
آقای منظرپور، شما میدونید که سازمان ملل یعنی چه، شورای امنیت یعنی چه، دادگاه بین المللی جنایی یعنی چه، دادگستری یعنی چه. ما تو قانون جنگل زندگی میکنیم. همه اینا پف هوا شده. آقای ترامپ و نتانیاهو همه اینا رو پف هوا کرده، یعنی صهیونیستا پف هوا کردن همه اینا رو. همینطور که در اوکراین همین آقای پوتین امید بسته بود به آقای ترامپ که مسئله رو حل بکنه و درسش رو گرفت، در مسئله غزه، در مسئله ایران داره درسش رو میگیره. درسش رو در اوکراین چطور گرفت؟ که مسئله در میدان جنگ تمام میشه. نه در سازمان ملل، نه در این و آن، نه در شورای امنیت. جنگ و پیروزی روسیه تعیینش خواهد کرد. در اینجا پیروزی ایرانه که تعیینش میکنه و داره ایران پیروز میشه. اگر امریکا وارد جنگ واقعا با ایران نشه، که خود شما گفتید در گرد همایی که اصلا شورای امنیتش داشته گفتن ما نمیشیم، و ما میدونیم که عین الاسد ابتدا به ایران و قطر اطلاع داده، بنابراین تا الان امریکا وارد جنگ با ایران نشده. اگر وارد این جنگ نشده و جنگ فقط بین ایران و اسرائیل باشه، ایران اسرائیل رو شکست میده، اسرائیل رو شکست میده و تمام اون ابهت شکست ناپذیرش باد هوا میشه. که این اهمیت تاریخی داره. فقط برای منطقه ما، فقط برای ایران، فقط برای ملت فلسطین و برای این دولت‌های مرتجع عرب نیست که این ثابت میشه، برای بشریت که ثابت میشه. بنابراین سرنوشت این جنگ من شورای امنیت بشینن هر چی میخوان حرف بزنن در میدان جنگ تعیین میشه. جواب سوالتون اینه و من فکر میکنم که ایران موشک به اندازه کافی داره که تا یک هفته دو هفته آینده سیستم دفاعی اسرائیل رو سیستم دفاعی اسرائیل تحت بکشه، مگر اینکه اتفاق دیگه ای بیفته. همینطور که گفتم اتفاق دیگه هم عبارت از اینه که امریکا وارد جنگ بشه، یک، دو، اسرائیل از بمب اتم استفاده بکنه. شاید واقعا بذارید از بمب اتم استفاده بکنه، برای اینکه موقعی که نتانیاهو اینجوری صحبت میکنه که من بسیار بسیار زودتر و زودتر هر چه زودتر میخوام این جنگ رو تموم بکنم، بعدش میگه به اهدافم برسم. یعنی چه؟ یعنی بمب اتم میتونم تهران رو با خاک یکسان بکنم و در نتیجه همه چی تمام میشه و من به پیروزی میرسم. اگر این دو اتفاق نیفته، یعنی از بمب اتم استفاده نکنه اسرائیل و امریکا وارد جنگ نشه، اسرائیل از ایران شکست میخوره در میدان جنگ، همینطور که اوکراین در میدان جنگ از روسیه شکست خواهد خورد. بنابراین قانون جنگله، ما وارد قانون جنگل شدیم. من کتابی ترجمه کردم، نیاوردمش که بهتون نشون بدم، شاید بتونم بهتون. به هر حال اجازه بدید.
با سوسیالیسم یا سوسیالیسم یا بربریت.
بله،
درسته، بله.
داستان اینه، ما به طرف بربریت داریم میریم، یعنی قانون جنگل، یعنی اون چیزی که نیچه که استاد هیتلر.
یه مقداری توضیح بدین راجع به کتاب، اگر دوستانی میخوان تهیه بکنن از کجا میتونن تهیه بکنن، نویسندش کیه، آیا رو آمازون هست؟
عزیز، این کتابیه که ایستوان مزاراش، فیلسوف بزرگ که من افتخار دوستیشو داشتم، نوشته راجع به این که این وضعیتی که فقط یا سوسیالیسم یا بربریت، فقط مزاراش راجبش صحبت میکنه، روزا لوکزامبورگ، حتی خود مارکس در مانیفست میگه که یا سوسیالیسم یعنی طبقه کارگر به قدرت میرسه و یا هر دو از بین میره.
من
یعنی
نمیخوام در این رابطه بحث بکنم، من اصلا بحثی ندارم، میگم اگه دوستانی که میخوام بخرن از کجا
این
میتونن.
در ایران هست و
اوکی،
بعضی از کتاب فروشی های لس آنجلس و جاهای دیگه هم وجود داره. این در ایران الان چند ساله که چاپ شده و قابل دسترس.
آنلاین هم میشه خرید، آنلاین هم هست.
اگر عزیزان برن توی mmuhit.org mmuhit.org، کتابایی که من نوشتم، مقالاتی که نوشتم اونجا هست و از جمله اینه
بسیار
که
عالی، بسیار عالی، ممنون از شما. من خودم حتما تهیه میکنم، ولی مال منو باید امضا کنید.
با کمال میل عزیز، من میخواستم به اینجا برسم که اینا بشریت رو به طرف زمستان اتمی و بربریت میبرن. بنابراین و این مرحله که نظام سرمایه داری به اینجا میرسه، سرمایه داری مالی و نظامی که بدون جنگ نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن. بنابراین من شخصا البته فکر میکنم اینا شکست میخورن و قدرت های جدیدی در سطح جهانی. ببینید، علارغم تمام انتقاداتی که ما به روسیه داریم، یک ستون در برابر این بربریت در عمل میکنه. عزیز، من انتقاداتی که در مورد ایران در مورد چیز بهش هست، همه اینا رو میدونم و قلبم جریحه داره، ولی در برابر ناتو ایستاده. در برابر این نیروی جهنمی ایستاده. بنابراین ما قدر اونها هم باید بدونیم که الان ده ها هزار جوون روسی کشته شدن تو این جنگ به خاطر اینکه علیه نئونازی ها رو بگیرن. به هر حال عزیز، من خوشحالم که
شما متشکرم. یه لحظه صبر کنید. یه دونه پیام داده آقای ترامپ روی تروت سوشال، الان به دست من رسیده، براتون میخونم. من از خودم نخوندم. میگه ایران has officially responded to our obliteration of their nuclear facilities with a very weak response, which we expected and we have effectively countered. There have been 14 missiles fired, 13 were knocked down, and one was set free because it was headed in a non-threatening direction. I'm pleased to report that no Americans were harmed and hardly any damage was done. Most
Okay.
importantly, we've gotten it out of their system. Most importantly, we've gotten it out of their system, and there will hopefully be no further hate. I want to thank Iran for giving us early notice, which made it possible for no lives to be lost and nobody to be injured. Perhaps Iran can now proceed to peace and harmony in the region, and I will enthusiastically encourage Israel to do the same. Thank you for your attention to this matter.
ما ببینیم اینو
من
میدونید
ترجمه کنم.
منو به یاد چی میندازه؟
بله بله
اینکه ایران به عین الاسد حمله کرد،
دقیقا همونه دیگه، همون سناریو.
رفت گرفت خوابی، اومد دو تا کلمه گفت رفت گرفت خوابی. شما ببینید داره به ایران میگه خیلی متشکرم که به ما اطلاع دادی.
بله،
این لطفا شما یه تبسمی بفرمایید.
من خیلی خیلی امیدوارم که الان بستری برای آتش بس فراهم بشه، ولی من اعتقاد دارم که مرد دیوانه و مجنونی در اورشلیم هست که نمیخواد آتش بس برقرار بشه و متاسفانه تمام اهرم ها رو در پاریس و لندن و برلین و واشنگتن و حتی در تهران متاسفانه در دست داره، یعنی دستگاه های، یعنی نیروهایی هستن که باش همسو هستن. بنابراین خیلی خوشبین نیستم به آتش بس، ولی میشه همیشه امید داشت. در هر صورت خیلی خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم آقای دکتر. مصاحبه امروزمون خیلی طولانی شد، خیلی چالشی بود، از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر یک ضرورت خارق‌العاده پیش آمد، من قبل از در واقع دوشنبه آینده مزاحمتون میشم که دوباره در خدمتون باشیم.
بله، منم میخوام نه تنها از شما تشکر بکنم عزیز، عذر میخوام اگه یه مقدار به اصطلاح
نه
تون
خواهش میکنم دکتر.
که به اصطلاح با همدیگر رو باید به چالش بگیریم. به نظر
بله
من
درسته درسته.
طی بینندگان فوق العاده مهمه که ما همینجوری به حساب آبکی از مسائل نگذریم. به هر حال با تشکر ازت و با تشکر از بینندگان ارجمند این برنامه،
بزرگوار هستید آقای دکتر. من که تلمس میکنم، در واقع آموزش میبینم در محضر شما. این مصاحبه رو من ناچارم امشب منتشر بکنم چون که بسیار بسیار حیاتیه، بنابراین همین امشب منتشر خواهد شد. و تا دیدار دیگر، بدرود و پاینده ایران.
موفق باشید عزیز.